بسم الله الرحمن الرحيم.
پاسه این آخرین باب در مباحث حجت آخر ما داریم. الان جلد چندم میخونیم؟ سوم میخونیم دیگه. سوم درسته. اول مباحث الفاظ بود، دوم مباحث عقلیه. این دوتا در جلد اوله، سوم مباحث حجت، جلد چهارمش هم، جزء چهارمش هم در اصول عملی است. پس این آخرین بله باب از مباحث حجت. ببین که زیبایی و قشنگی چقدر با هم تفاوت می کند. با بله تعادل و تراجع که کم و بیش آقایان همه آشنایی دارن با بحث تعادل و تراجع. در تعادل و تراجع علما و مجتهدین بحث می کنند اگر دو تا خبر با هم تعارض کرد مجتهد چه کار کنه؟ و هر دو تا رو ول کنه که یقین داره حکم خدا ول شده، نمیشه. به هر دو تا عمل کنه که جنب بین متناقضه این را قدرت نداره. یه خبر میگه این شی واجبه باید به جا بیاری، یکی هم میگه این شی حرام باید ترک کنی. خب این مجتهد هم میتونه به جا بیاره، هم میتونه ترک کنه، میتونه هم همچین رو بکنه، این هم نمیشه. خب این بیچاره چیکار کنه؟ هر دو تا روایت رو ول کنه؟ نمیشه. به هر دو تا هم که قابل عمل نیست، کدام رو بگیرد کدام رو نگیرد و علا فرض هر دو تا رو ول کند باید چی کار کند؟ به کجا مراجعه کند؟ اصل باب تعادل و تراجع اینه. معلوم شد یا نه؟ خب ولیکن بحث در کیفیت ها، ببین که چقدر ایشون بله علم اصول را منقح کرده. این بحث تعادل و تراجع را شیخ انصاری در رسائل به عنوان خاتمه علم اصول قرار داده. شما که میدونین ها رسائل خواندین یا نه؟ حالا بعد از 10 سال میخونین چون اشکال نداره. خاتمه علم اصول قرار داده. معنای خاتمه چیه؟ بازم در هاشم الله عبدالله، حالا اونم میگم خواندین میگن نه. هاشم الله عبدالله رو خواندین یا نه؟ آخر هاشم الله عبدالله گفت اجزاء العلوم سه تا نزد عاقل ها. این دیگه نمیدونم آقایون خود بین خودش و خدایشون عاقل هستن یا نه، دیگه اون به خودشون داره. اجزاء علوم سه تاست نزد عاقل، موضوع و دیگر چیه؟ مبادی و مسائل. درسته نه؟ این سه چیز در هر علم بحث میشود. بعد یه چیزایی که از خود علم نباشد به عنوان یه مناسبتی داشته باشد به عنوان خاتمه بیان میکنن. درسته نه آقا؟ پس شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه با اینکه مسائل تعادل و تراجع رو اونقدر زیبا و جالب و قشنگ بیان کرده که 100 تا مجتهد دیگر هم بعد شیخ بیاد همش از کلمات شیخ استفاده میکنه، ولی در این حال بحث تعادل و تراجع با این گندگی در خاتمه علم اصول قرار داده. معنای خاتمه قرار دادن اینه که این خیلی از مسائل علم اصول خیلی به مسائل علم اصول ارتباط نداره، به عنوان یه خاتمه بیان میشه. و حالا که شما میبینید این کلام درست نیست. چرا درست نیست؟ ها؟ صاحب کفای آمد فهمید که حرف شیخ استادش درست نیست که خاتمه قرار بدیم. ایشان چیکار کرد؟ ایشان یکی از مقاصد علم اصول قرار داد. خب آقایان شاید بدانن یا میشنون انشاءالله در آینده نزدیک، کفای 8 تا مقصد دارد. از اول باب اوامر که شروع میکند برای همینجور باب باب، مقصد اول، مقصد دوم، مقصد سوم، مقصد هشتم تمام میکند باب تعادل و تراجع را. و این تعبیر صاحب کفایه یه مقداری از تعبیر شیخ انصاری بهتره. چرا؟ چون که چی میگه؟ گوش کن آقا، گوش کن. خب اقلا در متن علم اصول قرار داد. صاحب کفایه، صاحب شیخ انصاری از علم اصول خارج دانسته بود، صاحب کفایه در متن مسائل علم اصول قرار داد. ولیکن یه باب مستقل ها در مقابل بحث حجیت خبر واحد و بحث حجیت اجماع منقول و بحث حجیت ظواهر، اونا را یه باب قرار داده، باب ششم ظاهرا. بله اینم باب هشتم قرار داده. باب هشتمش هم اصول عملیه را قرار داده. خب یه قدمی نزدیکتر آمد ولی اونم درسته. چرا؟ خب شما میدانین که بحث تعادل و تراجع در حقیقت بحث چیه؟ بحث از حجیته. منتها بحث از حجیت خبر عادل ما دو جور بحث میکنیم. گاهی میگیم افتداعاً خبر عادل اگر زراره بر ما خبر داد، حجت یا حجت نیست، میشه همون بحث حجت خبر واحد. گاهی میگیم اگر دو تا خبر زراره با هم تعارض کرد کدومش بر ما حجته؟ بازم بحث چیه؟ بحث از حجیت. پس این نه مقصد هشتم از علم اصول، نه خاتمه علم اصوله، بلکه از مسائل مقصد سوم علم اصوله، یعنی داخل مباحث حجت. همون جایی که ظواهر کتاب بحث میشه، همون جایی که حجیت خبر واحد بحث میشه، باید تعادل و تراجع هم همون جا بحث میشه، نه کم نه زیاد. اینه که ترکیب به کلی عوض شد ها، فرق کرد. اون چیزی رو که در کفایه و رسائل میخوانید باید تا اینجا میخوانید بفهمید که فرق از کجا تا به کجا. و لذا ایشون میفرماید که باب تعادل و تراجع در همین جلد بحث مقصد سوم، یعنی توی مباحث حجیت بحث شد، و این موضوعا و محمولا برمیگردد به بحث از حجیت، چون بحث از حجیت خبر دو قسمه. گاهی میگیم خبر اصلا معارض ندارد، ابتداعا خبر عادل حجیت یا نه؟ این اول بحث کردیم، گفتن خبر عادل حجیت به چه دلیل؟ حالا سوال کنم همه گیرن ها، اولش آیه نبه بود، بعدش آیه چی بود؟ خب بعدش هم که سیره عقلا داشتم که مهمتر از همه بود. یه بار اینجوری بحث میکنیم، خبر واحد بدون معارض اگر راویش عادل باشه یه مفهوم. بحث دیگر، خب گاهی همین خبر واحد عادل دو تاش با هم تعارض میکنه چیکار کنیم؟ اونجا کدومش حجته؟ بازم بحث از حجیته. حجیت احدل یا احد الخبرین عند التعارض، این مستقیما مربوط میشه به مباحث حجت. نه اون فرمایش شیخ درسته که خاتمه قرار بدیم، نه فرمایش آخوند درسته، یه مقصد مستقل در مقابل مباحث حجت قرار بدیم. این مقدار بعد میفرماید که وارد میشیم در اصل مسئله تعارضی. مقدمه ای بود که قبل از ورود باید تذکر داده شود. خب التعادل و تراجیح، و تراجیح ظاهرا ها یا هم دارد یا ندارد؟ دارد. مثل تمهیدون یه مقدمه ای، انون الاصولیون من القدیم هذه المسئله بعنوان هل مذکور، به همین عنوانش ذکر کردن. چی گفتن؟ ها؟ باب تعادل و تراجع. تا اونجایی که در خور آقایانن میتوانن مطالعه کنن و استفاده کنن، همش گفتن تعادل و تراجع. ولی وقت نوبت رسید به استاد شهید ما آقای صدر، در حلقاتش دارد که بله التعارض فی ادله شرعیه، دیگه اصلا باب تعادل و تراجع اصلا ندارد. و بهترین عنوانم همون عنوان است که ایشون فرمودن، نه این عناوینی که خدا ما فرموده است. و مرادهم من کلمه تعادل، و مراد علما از کلمه تعادل یعنی چی؟ تعادل یعنی چی؟ تکافؤ الدلیلین، دو تا روایت با هم تکافؤ تساوی داشته باشه. از چی جهت تساوی داشته باشه؟ از نگاه شرایط حجیت ها، نه از نگاهی که عمامه هر دو تا راوی یه قسم باشد، نه، ولو عمامه یکی سیاه باشد، یکیش هم سفید باشد، یکیش تکیه به دیوار هم زده باشد، اشکالی نداره، فقط از نگاه شرایط حجیت با هم مساوی باشه. این یکی، اینو میگن تکافؤ، تکافؤ الدلیلین المتعارضه، تکافؤ داشته باشه در چی؟ فی کل شیء، در تمام جهاتی که اون جهات دخیل در ترجیح باشد، از اون جهات همش مساوی باشه. یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر. خب از این جهت پس تعادل یه مورده، یه صورته یا چند صورته؟ بفرما. همیشه یه صورت شد دیگه، برای اینکه تعادل کدوم صورته؟ تمام دو تا روایت از تمام جهات با هم. ولذا اینو به اسم مفرد تعبیر آورد، گفت فرمودن التعادل. ولیکن اون طرف بعد تراجیح، تراجیح جمع چیه؟ ترجیح میگه، جمعش هم برخلاف قیاسه، چون جمعش باید ترجیح باید بر چی بیاد؟ ترجیحات باید بیاد، درسته یا نه؟ این جمعش تراجیح آمده برخلاف قیاس. ولیکن تراجیح مصدره، جمع مصدره که مفردش ترجیحه، ترجیح هم به معنای اسم فاعله. ترجیح یعنی چی؟ یعنی مرجح. تعادل یعنی تساوی، و تراجیح یعنی مرجحات. این باب به این اسم گذاری شده. یعنی در این باب چی رو میخوانیم؟ حکم تساوی خبرین رو میخوانیم که میگیم تعادل، و حکم تراجیح رو میخوانیم یعنی حکم مرجحات رو میخوانیم. خلاصه این عنوان معنایش اینه. خب فهمیدی؟ جمع و ترجیح علی خلاف القیاس. کجا شد آقا؟ فی کل شیء یختلف ترجیح احدهما علی الاخر. و مرادهم و مراد علما از کلمه تراجیح جمع ترجیح علی خلاف القیاس در جمع مصدر، جمع مصدر باید ترجیحات بیاد. و المقصود منه المصدر به معنا فاعل. اونا قبلا هم خواندن آقا این در ادبیات که مصدر گاهی به معنای اسم فاعل میاد، گاهی به معنای اسم مفعول. اینجا مصدر به معنای اسم فاعلی مراده. ترجیح یعنی مرجح. حکم تکافؤ و تساوی دلیلین رو میخونیم و حکم مرجحات دو تا روایتی که با هم تعارض کرده حکم مرجحات رو میخونیم. و انما جاؤوا به، و چرا تراجیح رو جمع آوردن و اما تعادل را مفرد آوردن. و انما جاؤوا به آوردن علما به این تراجیح علی صیغه الجمع دون التعادل، اما در تعادل مفرد آوردن. چرا؟ برای که خیلی واضحه، لان المرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعددتون. چند صورت داره؟ یه صورت اینه که احد الخبرین اشهر از دیگره، یکیش اینه که راویش اعدل از دیگره، یکیش اینه که موافق با کتابه، یکیش اینه که مخالف با عامه. پس مرجحات چند تا شد؟ اقلش ها، اینا اقلشه، 5-6 تا شد. ولی باید این مرجحات بیاره یا مرجح تعبیر بیاره، کدومش بهتر؟ ولیکن تساوی چند صورت داره؟ ولذا باید تعادل بله. بله. و تعادل لا یکون الا فی فرض واحد، در یه فرض که هیچ کم نمیفهمد اون فرض کدومه. و هو فرض فقدان کل المرجحات. یه صورت داره دیگه. و الغرض من هذا البحث، غرض از این بحث تعادل و تراجع، علما در اینجا چی بحث میکنن؟ بعد از اون که گفتم حق اینه که این از مباحث حجت و در جلد سوم اصول باست بحث شود، نه در خاتمه بحث شود و نه در آخر کتاب به عنوان یه مقصد جداگانه، از مسائل علم اصول و مربوط به مباحث حجت است. و الغرض من هذا البحث بیان احکام که مجتهد در وقتی که دو تا خبر با هم تعارض میکنه حکمش چیه، اون احکام رو بس بیان کنه. احکام التعادل، احکام تساوی بین الدلیلین المتعارضین. دو تا روایت با هم تساوی داره، خب این حکمش چیه؟ مشتهد چیکار کنه؟ اگر حضرت عالی خدای نخواست مشهد باشی چیکار میکنی؟ دو تا روایت با هم تعارض داره و از تمام جهات با هم مساویه، چیکار میکنی؟ باش حکمش رو بدانیم یا نه؟ و اگر بخوایم بدانیم کجا باش بدانیم؟ در همین باب تعادل و ترجمه میخوانیم که یا قائل به تأخیر میشویم، یه قول، یا قائل به تساقط میشویم، رجوع میکنیم به اصول عملیه، یا اینکه بله فرض فرمان احدهما المعین رو مثلا میگیریم. غرض این احکامی دارد که این احکام رو باید در باب تعادل و تراجع بدانیم چیه. این احکامی تعادل، التعادل بین الدلیلین المتعارضین. و بیان، و بازم در همین باب بیان میکنن احکام مرجحات را که ترجیح داشته باشد احدی از این متعارضین علل آخر. این فی الجمله بصیرت و بینایی پیدا کردیم که در باب تعادل و تراجع باید چرا بخوانیم حکم تساوی خبرین چیه، تخییر، تساقط، توقف، عمل به احتیاط چیه، و حکم مرجحا دو تا مرجح اگر یکی یک داشت اون مرجحات اول چند تایه، بس اینا را بدانیم. فرض کردیم عددش رو پیدا کردیم 5 تایه. خب این 5 تا اگر یکی از این دو تا خبره این داشت اون دیگری ندارد، خب باید کدوم رو بگیریم؟ اون حجت یا حجت نیست، باید بحث کنیم. اگر هر دو تا هر کدوم یه دانه ترجیح داشت اونجا چیکار کنیم؟ اونجا برمیگرده به تعادل یا نه اونجا بازم عمل به مرجح میشه؟ غرض هر کدوم اینها احکامی داره که این احکام را بخوانی. این معنای تعادل و احکام تعادل و تراجع. و من هنا نعرف، و به همین مقدار بیان مختصری که ما گفتیم، بله که میخوایم بیان احکام تعادل، احکام یعنی حجیه، حکم خبرین متعارضه، حکم چیه یعنی چی؟ یعنی کدامش حجته؟ آردو تا حجته، یکی حجته، هیچ کدام حجت نیست، برمیگرده به بحثی از حجیه. و من هنا نعرف ان الانصاب بهترین و مناسبترین چیز این انتعنون المسئله، عنوان شود مسئله به عنوان التعارض بین الادله، نه تعادل و تراجع. چون تعادل و تراجع همش قدر جامع بین تعادل و تراجع چیه؟ تعارض بین ادله. و اگر تعارض بین ادله بود ما از احکام تعارض بین ادله باید بحث کنیم که عرض کردم در حلقات آقای صدر رضوان الله تعالی علیه همین عنوان به کار رفتن. لأن التعادل و تراجح بین الادله، این در کدوم مورد فرض میشه؟ موضوع تراجح و تعادل کدوم زمانه؟ ها؟ تعارض هست یا نه؟ و الا اگر تعارض بین دو تا خبر نباشه، اونجا نه تعادلی وجود داره، حکم تعادلی وجود داره و نه حکم تراجحی وجود داره. مثلا یه روایت گفت نماز واجبه، یه روایت دیگرم گفت روزه واجبه، خب اینا با هم تعارض نداره. اینجا بین این دو تا روایت ما احکام تعادل رو پیاده میکنیم؟ نه. احکام تراجح رو پیاده میکنیم؟ نه، بلکه چیکار میکنیم؟ اگر گفتیم به هر دو تا عمل میکنیم. پس عنوان اصلی، موضوع محور اصلی در این مسئله چیه؟ تعارض. و لذا بهتر بود که این مسئله، این باب به نام تعارض الادله یاد میشد، نه به نام تعادل و تراجح. الا انما يفرض في مورد التعارض بين الادله غير انه لما كان، ولكن اصولیین هم که تعادل و تراجح آورده اند، غرض اصولین درسته، اصولین قبول داره که موضوع این بحث تعارضه، ولكن چرا تعبیری به تعارض نیاورد؟ تعبیری به تعادل و تراجح، چون غرض اصولین بیان حکم تعادل و ترجیح در این مسئله، لذا اشاره به اون اهمشون کردن، اونی که غرض اصلیشون هست. و بله، لان تعارض کجا شد آقا؟ غیر انه لما کان هم الاصولین فی البحث، در این بحث و غایت و غرض اصولیین از این بحث شناختن کیفیت العمل بالادله المعارضه، که چجور ما عمل کنیم عند التعادل، عند تعادلهما، وقتی تعادل چه حکم را دارد، ولذا تعبیر به تعادل آورده. و ترجیحها، و عند ترجیح بعض الادله علی البعض، اونجا چجور عمل کنیم، لذا اسم از تراجیح آورده. و ترجیح ها انوانوها، عنوان کردن این مسئله را به ما ذکرناهو، به اون اسمی که ما ذکر کردیم، اون چه بود؟ تعادل و تراجیح. و هذه المسئله حق با شیخ یا با حق با آخون، که آیا خاتمه قرار بدهیم، یعنی به کلی از مسائل علم اصول خارج بدانیم و در حاشیه بحث کنیم، یا اینکه نه، یا مقصد جداگانه یا در علم اصول میفرماد نه اون نه اون، بلکه این داخل در مباحث حجیه. و هذه المساله كما ذكرناه سابقا الیق شیئین، لائق ترین جایی به این مساله کجای؟ نه آخرای کتاب، بلکه مباحث الحجه، چون آخرای کتاب هم شیخ و هم آخون باب تعادل و تراجح را بعد از اصول عملیه بیان کرده ها. و حالا که ایشان کجا بیان کرد؟ قبل از اصول عملیه بیان کرد، اول مباحث حجت، بعد مسائل اصول عملیه هست، بعدم تعادل و تراجع ده، هم در رسائل و هم در کفایه. میفرماید نه، این باید قبل از اصول عملیه بیان شد، برای اینکه این داخل مبحث سومه، اصول عملیه مبحث چهارمه، چرا اینو بعد از اون بیان کردن؟ مباحث الحجه چرا؟ برای اینکه ما مگر در باب تعادل و تراجع بحث از حجیت داره؟ میفرماید بله، لان نتیجه این مسئله تعادل و تراجع، نتیجه چیه؟ تحصیل الحجه. وقتی مجتهد باب حکم تعادل و تراجح را خوان، معناش اینه که حاصل تحصیل میکند حجت را بر حکم شرعی. منتها چه وقت حجت را بر حکم شرعی معین میکند؟ عند التعارض بین الادله و قبل الشروع فی بیان احکام التعارض، پیش از آن که شروع کنم در بیان احکام تعارض، ینبغی سزاوار فی المقدمه، فیش اینجا مقدمش اونجا نوشته شده ها، ینبغی سزاوار است در مقدمه، چی سزاوار است؟ ینبغی بیان امور، بیان چند امر که یحتاج الیها یا یحتاج الیها، که شخص محصل محتاج به این فهمیدن این امور تا وارد بشد به احکام تعادل و تراجع. اون چیه اون امور؟ اولا مثل حقیقت التعارض، التعارض ما هو؟ خب این علل قاعده، در هر مسئله وارد بشیم اول باید تعریفش را بدانیم یا ندانیم؟ ما میخوایم بحث کنیم از احکام تعارض، و یک کسی از ما سوال میکنه که تعارض یعنی چی؟ تعارض از وصف معنای یا وصف دلالت؟ چی میگین؟ بین شیخ و آخون اختلاف شدیده. شیخ میفرماید تعارض وصف معنای، ولذا تعارض رو معنا کرده. شیخ فرمود التعارض هو تنافی بین المدلولین. ما فهمیدید که چی گفت شیخ؟ منافات بین دوتا معنای دوتا روایت، بین این دوتا منافات، بین این دوتا معنا رو اینو میگیم چی؟ تعارض. سالی که فهمیده که این کلام شیخ درست نیست، برای اینکه تعارض وصف معنا نیست، بلکه وصف چیه؟ وصف دلیله، وصف دلالته. ولذا گفت برخورد دو تا دلیل رو ما میگیم چی؟ میگیم تعارض. صاحب کفایه برگردان به وصف لفظ. حالا ما اینو باید بدانیم، اول حقیقت تعارض را بدانیم، ما هوه، آیا وصف لفظه یا وصف معنا. این اولا. و ثانیا بعضی چیزا که خیلی مهمه، مثلا دو تا روایت رو بس ما با هم میبینیم، میگه اکرم کل عالمی ولا تکرم العالم الفاسق. خب این دو تا تعارض دارن در عالم فاسق، با هم تعارض دارن یا ندارن آقا؟ خب اینجا هم باید احکام تعارض رو پیاده کنیم، و حالا که هیچ کسی از علما احکام تعارض رو اینجا پیاده نکردن، اینجا چیکار کردن؟ عمل کردن به قانون عام و خاص، نه عمل کردن به قانون تعارض. خب اینو ما بدانیم چجور از باب تعارض خارج اینه. یا مثلا دو تا دلیل رو میبینیم که از قبیل حاکم و محکومه. دلیل اول آمده گفته وضو در نماز واجبه، نگفته که در همه چیز وضو واجبه، گفته وضو در نماز واجبه. خب این دلیل اول. دلیل دوم آمد گفت الطواف بالبیت صلاتون، طواف خانه خدا هم نمازه. خب این که گفت نمازه یعنی چی؟ یعنی در اینم وضو واجبه. خب این با هم تعارض داره، چون دلیل اول میگه تنها در نماز وضو واجبه نه در طواف، دلیل دوم میگه در طواف هم وضو واجبه. این با هم تعارض داره، و حال اینکه هیچ کسی از علما اینجا احکام تعارض رو پیاده نکردن، اینا رو گفتن چیه؟ گفتن از قبیل حاکم و محکومه. پس ما بدانیم واقعا اینا چیه، حاکم و محکوم کجای، وارد و مورود کجای، تخصیص کجای، عام و خاص کجای، و تعارض کجای. اینا رو با هم فرق بگذاریم. در تعارضم آیا تعارض با تزاحم فرق دارد یا اینکه با تزاحم فرق ندارد؟ گاهی ما میبینیم دو تا روایت با هم به نظر ما تعارض میاد، ولیکن در واقع تزاحمه. اونجا کجایه؟ خب از این طرف اونجا یه مسلمان افتاده توی آب غرق میشه، داره میمیره. خب حفظ نفس محترمه واجبه بر ما یا واجب نیست؟ ها؟ خب این میگه چی؟ انقذ الغریق. یه روایت زراره مثلا بر ما خبر داد که انقذ الغریق واجب. از این طرف هم بخوایم اونا در بیاریم، زمین مردمه، باید بریم از بالای زمین مردم، حاصلات زمین مردم همش بخوابه روی زمین. خب این روایت دیگر داریم که لا تصرف به ارض الغیر، در زمین غیر باید حق تصرف نداری. خب اینجا تعارض با هم یا نه چیز دیگر؟ اینجا آیا اینجا هم حکم تعارض بار میشه یا اینجا مسئله مربوط میشه به باب تزاحم؟ و اگر مربوط شد به باب تزاحم، این وقت آقا سوال میکنه من فرق بین تعارض و تزاحم اینا رو باید بدانیم یا ندانیم؟ بعد اینا رو که همه رو مشخص کردیم، وارد و مورود، حاکم و محکوم، عام و خاص، جمع عرفی که همین عام و خاصه ها، قرینه و ذل قرینه، جمع عرفی همش مجموعش رو میگن قرینه و ذل قرینه، و تزاحم. اینا رو همه رو کنار گذاشتیم، فقط میمونه خود متعارضه. اونجا بعد احکام تعادل و تراجع را اونجا بکنیم، اینا رو باید فرقشون رو با هم بدانیم. و لذا میفرماید که مثل حقیقت تعارض را اولا تعریفش رو بدانیم و شروط تعارض را بدانیم، طوری باید شروطی را بیان کنیم که تمام تخصیص و حکومت و ورود و تزاحم و همه اونها از بحث تعارض خارج بشه، چون احکام تعارض اونجاها پیاده نمیشه. شروط چی را بدانیم؟ و قیاسه به تزاحم. و این مشکل درگیر اینجا میمونه، فرق بین تعارض و تزاحم چیه؟ ول حکومت ول ورود اونا چیه؟ دو تا دلیل، یکی حاکمه یکی محکوم، دو تا دلیل، یکی وارده یکی مورود. اونجاها چرا علما احکام تعارض را پیاده نکردن؟ میگه اونا تعارض متعارضین نیستن. و اگر نیستن، فرق بین متعارضین و بین متزاحمین چیه؟ بین حاکم و محکوم چیه؟ اینا رو بسیده. و مثل القواعد العامه فی الباب، بعض قواعد عامه در باب تعارض را هم قبلا بدانیم، بعد وارد بحثش بشیم، احکامش را مفصل بخونیم. فنقول، میگویم اول حقیقت التعارض. خب حرفی که در اینجایه، آیا تعارض وصف لفظ یا وصف معنا، وصف دلالت یا وصف مدلول؟ اینه واسه آقایان منتفض باشه، اختلاف بین شیخ و آخون. خب آقایان نمیدونم شیخی هستین یا آخوندی هستین. حقیقت التعارض، التعارض مصدرون. خب اینه که آقایان میدونن ها، اینجا دیگه امید آقا از آقایان، امید مؤلف خیلی به آخرین مرحله رسیده ها. بله، لذا از اولش معنا میکنه، میفرماید التعارض مصدرون من باب التفاعل، از ماده، از باب تفاعله. الذي، خب تفاعل از کدوم بابیه؟ ها؟ مفاعله دیگه، درسته؟ مفاعله چند فاعل میخواهد؟ ها؟ تفاعل، باب تفاعل، نه باب تفاعل خودش مصدره ها. تفاعل یا تفاعل و تفاعل یقتضی فاعلین. اون که مفاعله ها، این میخواستم این نکته رو بگم که خلط شد، یکی باب مفاعله داریم، یکی باب تفاعل داریم. باب تفاعل همیشه طرفینیه، ولیکن باب مفاعله اکثرم طرفینیه، نه همیشه، گاهی طرفه هم میشه. این نکته رو هم در نظر داشته باش، بعد وقتی رفتی ادیب شدی به درد. بلا یقع الا من جانبه، تعارض همیشه یعنی تفاعل واقع نمیشه مگر از دو طرف. فیقال تعارض دلیلان، میگه ها تعارض کرد دو تا دلیل، نمیشه بگم تعارض کرد دلیل و ساکت بشیم دیگر نگویم این دلیل با چی تعارض کرد. این که میگیم این تعارض کرد، جای سوال میمونه که با چی، اون چیش هم در حقیقت با این، وقتی این با اون تعارض کرد اون چی هم با این تعارض میکنه، میشه طرفین. یقتضی ولا یقع الا من جانب، فیقال تعارض دلیل ولا تقول، نمیتونی بگویی تعارض دلیلو، تمام همین مقدار بگویی و تسکت، نه به صورت فاعل دیگر نه به صورت مفعول، به هیچ صورت برای چیز دیگر ذکر نکن. گاهی میشه یکی جا به صورت فاعل یکی جا به صورت مفعول ذکر کنیم، میگم تعارض هذا الدلیل ذاک الدلیل، میشه نه هذا الدلیل میشه فاعل، ذاک الدلیل میشه چی، اشکالی نه. و تسکت و ساکت بشی که حتی نه به صورت فاعل بیان کنی و نه به صورت مفعول، معنای تسکت رو خوب متوجه باش. و علیه و بر این بیان هیچ که نفهم، بله معلوم شد که فلا بد من فرض دلیله، هر جا گفتم تعارض اقلش با چند تا باشه، دو تا دلیل باید با هم درگیر باشه تا تعارض صدق کنند، کل منهما یعارض الاخر. و معنی المعارضه، معنای معارضه چیه؟ با هم رفیق شدنه، با هم یه جا نشستنه، یا با هم زدنه، چیه معنای؟ میگه سومی رو بگیر. و معنی المعارضه ان کلا منهما، هر کدامی از این دو تا دلیل، اذا تمت مقومات حجیتی، این خصوصیات عبارت رو خوب در نظر بگیر ها، میگه اذا تمت مقومات حجیتی، که شرایط حجیت را داشته باشه. و الا خبر شمر با خبر یزید تعارض کرد، و اینجا احکام تعارض بار میشه ها، اینجا اصلا تعارضی وجود نداره، چون نه خبر شمر حجیت داره و نه خبر یزید لعنت الله علیهما و علی اتباعهما الی یوم القیامه، هیچ فایده ای نداره. ما که میگیم تعارض در کجایه؟ در جایی که دو تا خبر شرایط حجیت درش تمام باشه، این معنای شرط اساسیش اینا. خوب توجه، پس یه دانه خبر فاسق با یه دانه خبر عادل اگر با هم برخورد کردن، اینه در اصطلاح کسی تعارض نمیگن. چرا نمیگن؟ برای که اون خبر فاسق اگر معارضم نمیداشت، خودش بی نفسه حجیت نداشت، تا چه برسد که الان نمیتوانه با خبر عادل مقاومت کنه. اذا تمت مقومات حجیته، شرایط و مقومات حجیت هر کدام اینها تمام باشد، و با فرض تمامیت شرایط حجیت، هر کدام این کل منهما یبطل الاخر، هر کدام این دوتا دیگری را باطل میکند. باطل میکند یعنی چی؟ واوی تفسیر یعنی و یکذبه، تکذیب میکند. معلوم شد یا نشد؟ و تکاب، حالا که برگردانیم حقیقت تعارض را به تکاذب، تکاذب بس معنای یا بس به دلالت؟ تکاذب بس به زبانه، من به زبانم میگم مثلا آقا تو دروغ میگیم، درسته یا نه؟ اما نفس معنا با معنا که قابل تکاذب، اونو زبان نداره تا هم دیگر را تکذیب کنه. بله دو تا معنا با هم قابل جمع نیست، اما تکاذب نداره. تکاذب چی داره؟ نفس داره با نفس دیگر تکاذب میکنه، درسته یا نه؟ پس معلومه که حق با صاحبه کفایه. و تکاذب اما ان یکون، خب تکاذب هم در باب تعارض خبرین علا اقسامه، تکاذب یا در جمیع مدلولاتشون هست، چجور در جمیع مدلولاتشون هست؟ هم در مدلول مطابقیه، هم در مدلول التزامیه، در تمام. مثلا یه روایت میگوید این شی واجب، به مدلول مطابقیش میگه واجب، مدلول مطابقی این روایت چی شد؟ این که این عمل واجبه. مدلول التزامی چیه؟ این که دارای مصلحته، چون گفتیم وجوب کشف از مصلحت میکنه، این مدلول التزامی. روایت دوم آمده میگه این شی واجب نیست. مدلول مطابقی با هم تعارض دارد یا ندارد؟ ها هست و نیست که با هم تناقض دیگه، تعارض، درسته یا نه؟ خب مدلول التزامیش چی میگه؟ میگه مصلحت نداره. هم در مدلول مطابقی با هم تعارض دارن و هم در مدلول التزامی. گاهی اینجوری میشه. و اما فی بعض النواهی، و یا تعارض هر دوتا در بعض نواهیه، علا وجه، منتها بر وجه تعارض دارد که لا یصح، صحیح نیست فرض شود بقاء حجیت هر کدام این دوتا مع فرض بقاء حجیت الاخر، و لا یصح العمل بها معن، و صحیح نیست که عمل شود به این اخبار، اخبار متعارضه معن با هر دوتاش عمل نمی شود. خب فمرجع التعارض فی الحقیقت به چی برگشت؟ شیخ اینجوری تعریف کرده بود ها، فرموده التعارض هو التنافی بین مدلوله دلیله. گفته تعارض معناش اینه که تنافی باشد بین دو تا معنای دو تا دلیل، اینه گفتن تعارضه. و حالا که این نیست، بلکه معنای تعارض چیه؟ التعارض هو التکاذب بین الدلیله. تکاذب اگر آمد معنا معنای دیگر را تصدیق میکنه یا لفظ لفظی دیگر را، این دلالت اون دلالت دومی را تکذیب میکنه. تکاذب در بعضی معانی رو مثال نزده؟ چرا مثال نزده؟ خود در بعضی جاها با هم در بعضی نواهی در مدلول مطابقی تنها یا در مدلول التزامی بعد میاد مثالش الا ماشاءالله. فمرجع التعارض الحقیقه الى تکاذب بین دلیلین فی ناحیه ما، در یه ناحیه بینشون تکاذبه، یا در ناحیه مدلول مطابقی یا در ناحیه مدلول التزامی. اونم یه جهت دیگر را هم آقایان یاد بگیرن، تعارض بین دو تا دلیلین فرق نمیکنه ذاتن با هم تعارض داشته باشن یا عرضن با هم تعارض داشته باشن، هر دو تا داخل در متعارضین. ذاتنش مثل همین روایتی که عرض کردم، یکی میگن نماز واجبه، روایت دومی میگن نماز واجب نیست، وجوب واجب هست و واجب نیست با هم چیه؟ تعارض دارن، تکاذب دارن، درسته یا نه؟ یه گاهی است که نه، بله باسته بالعرض با هم تعارض دارن نه به ذات. مثل دو تا روایت، یکی میگه در زمان غیبت نماز ظهر واجبه، یکی میگه در زمان غیبت نماز جمعه واجب. این ذاتن که با هم تعارضی نداره، داره ذاتن تعارض، برای که ممکنه هم نماز ظهر واجب باشد و هم نماز جمعه. ولیکن عرضن، عرضن یعنی چی؟ یعنی ما از خارج میدانیم ضرورت مذهب ما که در یه روز جمعه دو بار نماز بر ما واجب نیست، با اون علمی که از خارج داریم بین این دو تا روایت تعارض باشد. اینو میگن تعارض بل عرض، نه تعارض بالذات. اینم یاد بگیر. هذا هو المعنى فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كل منهم يكذب الآخر ولا يجتمعان على الصدق، أردت جمع بر صدق نمیشوند. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض وهو مأخوذ، وإن تعارض أخذ شده من عارضه، از ماده عارضه. عارضه يعني چی؟ أي جانبه، در جنب او قرار گرفت، ضد او قرار گرفت، و عدل عنه، و از او عدول کرد، مقابلش قرار گرفت. اینه میگن از اون. خب تعارض در کجا واقع میشه بین دو تا روایت؟ تا ما احکام تعادل و تراجعش رو بخونیم، که عند التعارض عند التساوی چه حکم را دارد و عند المرجح چه حکم را دارد. میفرماد 7 تا شرط داره، این شروط سبعه را اگر بخونی قشنگ بلد میشی که تعارض در کجایه. الاول شروط التعارض، ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بشروط سبعه، نه کم نه زیاد. 7 تا شرط را باید در نظر بگیریم که هی مقومات التعارض، پایه های اساسی تعارض. هر جا این 7 تا شرط بود میدانیم که بین این دو تا روایت چیه؟ تعارض. اون وقت که تعارض بود چیکار کنیم؟ یا تعادل دارد حکم تعادل را بار میکنیم، یا مرجح دارد که حکم ترجیح را بار میکنیم. از این دو حالت بیرون نیست حکمش. نذکرها، اون شروط سبعه را ذکر میکنیم، لتتضح حقیقت التعارض و مواقعی، تا اینکه واضح شد. البته این تعلیقی به محال ها تتضح، خب آقایان میدانند که تتضح معنای شیعه ها، حقیقت التعارض و مواقع تعارض، موقعیت تعارض در کجا واقع می شود. الاول شرط اساسی اول اینه، ان لا یکون احد الدلیلین او کل منهما قطعیه، نه هر دو تا قطعی باشن و نه یکی قطعی باشد، و الا اگر اسم قد در میان آمد دیگر تعارض وجود نداره. اما دو تا دلیل قطعی با هم تعارض کنه، همچی چیزی از اول دنیا تا آخر دنیا محاله در خارج محقق بشه. برای اینکه قطعی با متنافیه، قطعی با متناقضه، چی جوریه؟ محاله یا نه؟ به مجرد دو تا دلیل آمد، اگر یکی قطعی بود، قطعی با صدق این موجب قطعی با کذب اون میشه، اون دیگر از دو خارج میشه خود به خود، چون قطع پیدا میکنیم که دروغ دیگر تعارضی در کار نیست. دو تا که اصلا قابل قطع نیست، چون قطعی و متناقضه محاله، یکیش هم قطعی بود از تعارض خارج میشه. شرط اول تعارض چیه؟ این که هر دو تا دلیل قطعی نداشه. خیلی شرط اساسیه، خوب در نظر بگیر. لانه لو کان احدهما قطعیا، اگر یکیش قطعی بود، قطعی معنایش قد داریم به صدق این خبر، قد داریم که حکم واقعی اینه، حکم خدا اینه. خب اگر اینجوره، یعلم منه کذب الاخر، یعلم منه کذب الاخر، از صدق این کذب اون دیگری رو قد پیدا میکنیم یا نه؟ الانی که من قد دارم روزه، بر ضدش هم قد دارم یا ندارم؟ بر عدم ضدش، نه بر وجود ضدش. ها الان قد دارم که روزه، این قطع به روز مستلزم قطع به عدم شب هست؟ نه، الان وجود شکی نیست. نمیشه الانم قد داشته باشم به شب، به روز، و هم شب دارم که الان شب هست یا شب نیست. والمعلوم کذبه. خب وقتی اینجوری شد، خبری که قطعیه معلوم الصدقه، خبری که غیر قطعیه معلوم الکذبه. خب اون که معلوم الکذبه اون معارضه نمیتونه، اون که غیر حجیت معارضه. والمعلوم کذبه لا یعارض غیر، این در جایی که احد هما قطعی باشه. اما اگر هر دو تا قطعی باشه چی؟ بفرما هر دو تا هم قطعی باشد، هم با هم با هم تعارض داشته باشد، هم چیزی در دنیا وجود نداره. و اما القطع بالمتنافین ففی نفسه امر مستحیل لا. خب این شرط اول خوب یاد بگیر ها. شرط اول چه شد؟ پای قد در میان نداره. دوم ان لا یکون الظن الفعلی معتبرا. دوم اینه که ما که خبر واحد را گفتیم، حجت خبر ضراره را، دو تا خبر ضراره اگر با هم تعارض کردن، خب در حجیت خبری واحد ما چی گفتیم، چی قائل شدیم؟ گفتیم شرطش اینه که مفید ظن فعلی باشه. اگر این باشد، بازم بین دو تا خبر هیچگاهی تعارض واقع نمیشه، چون که از هر دو تا خبر که ما ظن پیدا نمی‌کنیم، یکیش موجب ظنه، اون میشه حجت، اون دیگرش موجب ظن نیست، اون خود به خود دیگر حجیت نداره، نوبت به تعارض هم نمیرسه. شرط تعارض اینه که ما در باب حجیت خبری واحد بگوییم که ظن فعلی معتبر نیست. و ما چی گفتیم در باب حجیت خبری واحد؟ احسن، حتی گفتیم که ظن برخلاف هم اشکالی نداره، با اینکه ظن داره این روایت کاذبه، ولیکن چون خبر عادله بر ما حجته یا نه؟ ای باریکلا، کم کم داری با واقع می بله؟ آره زنی فعلی نداره، فرضی ما اینه. گفتم دو تا زنی فعلی محاله، مثل دو تا قط، قطع به شب و روز الان میتونه پیدا کنی؟ دو تا زن، الان زن داره که روزه و هم زن داره که شب، میشه؟ محال، این مثل قطع، زن مثل قطع، دو تایش یه جا جمع نمیشه. ان لا یکون الظن الفعلی معتبرا فی حجیتهما، ظن فعلی در حجیت خبر معتبر نباشه، کما این که ما معتبر ندانستیم در باب حجیت خبر واحد. گفتیم آیه نبا میگه خبر عادل حجته، چی؟ این که برای شما مفید ظن باشد یا مفید ظن نباشه. لاستحاله حصول الظن الفعلی بالمتکاذبین، محال دو تا ظن فعلی به دو تا خبر متکاذب پیدا کنی، که استحالت القطع بهما، مثل که دو تا قطع محاله، دو تا ظن محاله. نعم یجوز جائز ان یعتبر فی احدهما المعین الظن الفعلی، ممکنه دو تا خبره و هر دو تا دارای شرایط حجیت هست، یکیش رو از باب ظن فعلی حجت میدونی و اونم فعلا مفید ظنه، و این دیگری از باب ظن نوعیه، اینجا با هم تعارض میکنه، چون ولو اون مفید ظن، این مفید ظن نیست، ولی مع ذلك این دومی که مفید ظنم نیست بر ما حجیت داره، شرایط حجیت را داره. بله دون الاخر. خب اینم شرط دوم که ظن فعلی را معتبر در شرع حجیت خبر واحد ندانیم. شرط سوم ان یتنافا مدلولاهما، طوری باشد این دوتا روایت که معنای هر دوتا قابل جمع نباشد. ولو عرزن، اون مثال رو که از خارج عرض کردم اینه، یعنی بین هر دوتا معنا که تنافی هست، تنافیش ذاتنه از قبیل متناقضینه، یا تنافی تنافی عرضیه. ولو فی وفی بعض النواحی لیحصل تکاذب بینهما، که واسه این تنافی بین دوتا معنا تکاذب بین هر دوتا حاصل میشه. و سواء کان تنافی فی مدلولهما المطابقی، در مدلول مطابقی هر دوتا تنافی باشد، او تزمونی هر دوتا باشد، او الالتزامی. والجامع فی ذلک، قدر جامعش اینه در تمام اینها که داخل خبرین متعارضین میشه، اینه ان یؤدیا، این دوتا روایت معدی باشد به یک نتیجهی که لا یمکن تشریعه، امکان ندارد که تشریع شده باشد. خب یه مختی تنافیش ذاتیه، مثلا یه روایت میگه این شی واجبه، یه روایت میگه این شی واجب نیست. خب یه شی هم واجب باشد شارع تشریع کند و هم عدم وجوب را تشریع کنه، میشه یا امکان نداره؟ آقا این جای شکی نیست، امکان نداره. و یمتنع جعله فی نفس الامر، در واقع و نفس الامر مولا هر دو تا حکم را نمیتواند جعل کند. این یکی گوش کن آقا، کدوم با اولی؟ خب اونو با این چی مربوطه آقا؟ این راجع به شرط معنای هر دو تایه، اون راجع به دلالت هر دو تا بود که دلیل طوری باشد که مفید قطع نباشه. این میگه دلیل طوری باشد که معنای هر دو تا در یه جا قابل جمع نباشه. این با اون چی ارتباطی داره؟ این رو چند ساعت خوابیدی؟ خب بس حق باشه، حق باشه باشه. و یمتنع جعله فی نفسه، ولو کان ها، ولو که این امتناع که هر دو تا معنا قابل جمع نیست، این امتناع به ذات باشد مثل متناقضین، او بل عرض باشد لامر خارجی، برای امر خارجی باشد که اون امر خارج خارج از نفس مدلول این دو تا روایته، و الا ما هستم تنها مدلول این دو تا روایت با هم معنایشون قابل جمع هستن، ولیکن با در نظر گرفتن اون دلیل خارجی میبینیم که با هم قابل جمع نیستن. کما فی تعارض دلیل وجوب صلات الجمعه در زمان غیبت مع دلیل وجوب صلات الظهر یوم الجمعه. خب فان الدلیلین فی نفسهما، فی نفسه با قطع نظر از ادله خارجی، خب نمیشه، امکان نداره هم نماز ظهر واجب باشه هم نماز جمعه. چرا؟ این پس با هم تعارضی نداره، مثل اینه که نماز واجبه و روزه واجب، اشکالی داره با هم؟ قابل جمع هست یا نه؟ خب هم نماز ظهر واجب باشه روز جمعه، هم نماز جمعه، اشکالی داره؟ نه، با به قطع ما هستیم و نفس خودی این دو تا دلیل ابدا با هم تعارض ندارن، تکاذب نه. ولی علم خارجی داریم که یه روز دو تا نماز بر ما واجب نمیشه، اون علم خارجی ما بین هر دو تا تعارض میاندازه. معلوم شد یا نشد؟ لا تکاذب بینهما اذ لا یمتنع اجتماع وجوب صلاتین فی وقت واحد، ولكن لما علم، دانسته شده از دلیل خارج، اون دلیل خارج چیه اگر گفتین؟ همین ضرورت اسلام، ضرورت مذهب اینه که در یه روز دوبار بر ما نماز واجب نخواهد شد. لا تجب الا صلاتا واحده فی الوقت الواحد، فانهما با در نظر گرفتن این دلیل خارج است که یتکاذبان، فانهما یتکاذبان حین اذن بزمیمت هذا دلیل ثالث الخارج عنهما، که این دلیل سوم خارج از هر دو تایه. و علی هذا یمکن تعریف الضابط للتعارض، قاعده کلی در باب تعارض اینه، خوب یاد بگیر با در نظر گرفتن این سه تا شرط، الضابط فی التعارض امتناع و اجتماع مدلولیهما، این همون تعریفی است که بر وفق مسلک شیخ انصاری، خوب ملتفت باش ها، بازم آقا گیر کرده میگه چه مثلا شیخ انصاری چی بود، من چی کار کنم؟ حالا تعارض را از وصف معنا قرار داد شیخ، گفت تنافی بین دو تا معنا را تعارض میگن، این همون تعریف است. التعارف کجا شد آقا؟ از ضابط فی تعارض امتناع و ممتنع باشه، چی ممتنع باشد؟ اجتماع مدلول، مدلول یعنی چی؟ یعنی بین دو تا معنا تنافیه قابل جمع نیست، این معنیش دارد. فل وعا، در کدام وعا هر دو تا قابل جمع نیست؟ در حسینیه قابل جمع نیست؟ میگن نه، وجوب و حرمت که جایش دنیا نیست، جای وجوب و حرمت در کجایه؟ حالا گیر کرده آقا، اگر فهمیدین جای وجوب و حرمت کجایه؟ در عالم شرع دیگه، در عالم وعای شریعت این وجوب و حرمت برای یه عمل در وعای شریعت قابل جمع نیست. فی الوعای المناسب لهما، در وعا و ظرفی و عالمی که مناسب با این دوتا مدلوله. اما من ناحیت تکوینیه، یا از نگاه تکوینی با هم قابل جمع نیست، کما در باب مصلحت و مفسده. بله، مصلحت و مفسده عمل تکوینیه. اون روایتی که میگه این واجبه، معنیش چیه؟ مصلحت داره. اون روایت دوم میگه این حرامه، معنیش چیه؟ خب در تکوین یعنی در عالم واقع میشه یه عمل هم مصلحت داشته باشه هم مفسده؟ این کار به تشریع نداره ها، تشریع وجوب و حرمت رو میگه، اما مصلحت و مفسده امر تکوینی. این چه در نگاه تکوینی با هم تکاذب داشته باشه قابل جمع نباشد، یا در نگاه تشریع که این عمل هم واجب باشد و هم حرام، اینه میگن وعای شرع و شریعت. خب او یقال به عبارت جامعه، یا به عبارت بالاتر و بهتر اینجور بگوییم، الضابط فی التعارض. ببین تعریف اول برای این که مراعات از استاد الاساتید شده باشد، یعنی شیخ انصاری اعلی الله تعالی مقامه الشریف، ولیکن در تعریف دوم میخواد که بله دل آخوندم به دست بیاد، الضابط فی التعارض. قاعده در باب تعارض اینه، نگفت امتناع اجتماع مدلوله هما، بلکه این مرتبه میخواد تعارض را وصف چی بزند؟ وصف دوتا دلالت، التکاذب و دلیلین، دوتا دلیل با هم تکاذب دارد. علا وجهین، بر چی وجه تکاذب دارد؟ منشأش همون عدم اجتماع دوتا معنای بله، على وجه يمتنع اجتماع صدق احد امام عصر العار. و من هنا يعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلوله، که شیخ فرموده وصف برای دو تا معنا نیست، كما قيل ولو من شیخ الاعظم الانصاری، بل المدلولان يوسفان، بلکه دو تا معنا را اگر با هم بخوایم توصیف کنیم چی جور میگیم؟ میگیم این دو تا معنا نمیگیم با هم تعارض دارن، میگیم چی؟ میگیم با هم تنافی دارن. معنای تنافی یعنی چی؟ ای بارک الله، هر کی بود رفیق بنده هم میاد. بله تنافی داره دو تا معنا، یعنی در یه جا هر دو تا قابل جمع نیست و الا تکاذب ندارن با هم، اون لسان نداره تا دیگری را نفی کنه. به انهما متنافیان لا متعارضان، دو تا معنا رو دیگه نمیتونیم بگیم این دو تا معنا با هم تعارض دارن، دو تا لفظ میشه با هم تعارض داشته باشه. و انما التعارض وصف للدلیلین كما قال صاحب الكفایه بما هما دلیلان، که این دلیل بر چیه؟ دلیل است علا امرین، بر دو تا معنایی که اون دو تا معنا با هم متنافیه. این است لا اشتماع، لان امتناع صدق دلیلین، برای اینکه ممتنع از صدق هر دو تا دلیل راست باشد و تکاذب هما، این چرا ممتنعه که هر دو تا راست باشد؟ چرا به سر و کله هم دیگر میزنه؟ برای اینکه معنای هر دو تا قابل جمع نیست. خب این دلیل اول که میگه واجبه، این لسانش چیه؟ و چون که وجوب با حرمت قابل جمع نیست، این دلیل اول که میگه این شی واجبه معنیش چیه؟ معنیش اینه که میگه حرام نیست، حرمت را نفی میکنه، درسته یا نه؟ خب اون دلیل دوم میگه چی؟ حرام. اون میگه حرامه یعنی واجب نیست، اون اولی دومی را نفی میکند، دومی هم اولی را، ولو تا پایه دیوارم برسه. لأن امتناع صدق دلیلین معنی و تکاذبه هما انما ينشأ من تنافي المدلولين. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه التعارض هو تناف الدلیلین، وصف دلیل گرفت، تناف الدلیلین او الادله. خب آقایون میدونن تعارض گاهی بین دو تا دلیله، گاهی بین سه تا پنج تا دلیله، چهار تا دلیل با هم تعارض، یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحبه، یکی میگه حرامه، این عمل هر سه تا با هم تعارض میکنه یا نه آقا؟ ولی ذوقی عطف اول ادله را آورده، به حسب چی تعارض دارد به هم؟ به حسب دلالت و مقام اثبات که همون دلالتش باشد. فحسر التعارضه، حسر فرموده جناب صاحب کفایه تعارض را در مقام اثبات و در مرحله دلالت، بلا در مرحله ثبوت و معنا تعارض نیست، بلکه تنافی وجود دارد. شرط چهارم گوش کن آقا،